خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات رو قرار خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الحسین بن علی علیه السلام کنا جلوسا فی المسجد اسعد المعزن المنار المنارت فقال الله اکبر الله اکبر و بکا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و بکینا لبکائهی فلما فرغ المعزن قال اتدرون ما یقول المعزن قلنا الله و رسوله و وصیه اعلم قال لو تعلمون ما يقول لزكحتم قليلا ولبكيتم كثيرا فلقولي الله أكبر معان كثيرة. صلوات بحث امشب پیرامون تفسیر اذان است، اگرچه ممکن است که این بحث مقداری برای بعضی از عزیزان و خواهران بزرگوار ممکنه کم سنگین باشد، نیاز به حوصله دارد. اما اگر ما این مطالب رو بیان نکنیم، اولا روشن نمیشه، بحثها روان نمیشه و مردم با این بحثها آشنا نمیشن. چون که حضرت امیر المومنین این بس رو در مسجد فرمودن، اونم برای خصیصی نبوده، توی مسجدی که امیر المومنین نشسته بوده، امام حسین نشسته بوده، عامه مردم هم بودن، قطعا مردمی هن که در مسجد در محضر امیر المومنین بودن و حضرت این بس رو اونجا مطرح فرمودن، همه از علما و خطبا و بزرگان و دانشمندان و رجال علم نبودند. پای منبر حضرت مردم مختلف بودند. سلمان ابوذر و مقداد هم بودند، اون بازاری و کسبه و اون دانشجو و خلاصه اون بقال و عطار و نمیدونم اون خانم و اون زن، همه افرادی که در روایات داره اینا شرکت میکردن، کما این که در زمان پیغمبر هم همین بوده. در بعضی از اینطور نبوده که مثلا در اونجا هم زنها شرکت نکنن یا نباشن یا همه مردم یه دست باشن. تمام خطبه های پیغمبر و امیرالمومنین که امروز نیاز به توضیح و شرح و بحث دارد، اینا کلمات عادی و سخنرانی های عمومی این عزیزان بود. لذا تفسیر علی علیه السلام راجع به اذان داره که خدا وکیلی شنیدن داره، چون ایام متعلق است با آقا امام حسین علیه السلام. مرحوم شیخ صدوق و دیگران و بزرگان نقل کردند از قول امام حسین علیه السلام که امام حسین فرمودن در مسجد نشسته بودیم، مؤذن رفت برای اذان، سعد المؤذن المناره، مؤذن رفت روی مناره، موقع نماز بود برای اذان شروع کرد مؤذن به اذان گفتن، تا گفت الله اکبر الله اکبر، تکبیر مؤذن که شروع شد یه وقت دیدن امیرالمومنین شروع کرد گریه کردن. فبکا امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت اونچنان گریه کرد با شنیدن صدای تکبیر الله اکبر الله اکبر که از شدت گریه امیرالمومنین همه ما گریه کردیم، همه شروع کردن گریه کردن. این روزه توحید است، این روزه توحید است که امیرالمومنین این چنین گریه می کند. و بکا و بکینا لبکا، او گریه کرد و ما هم گریه کردیم. مؤذن اذانش تمام شد و بعد حضرت رو کرد به مردم و به جمعیت، فرمودن آیا می دانید که مؤذن چی می گفت؟ الله اکبر یعنی چی؟ چهار تکبیر گفته، هر تکبیری یک معنا داره، معنای الله اکبر اول غیر، دوم دوم غیر، سوم سوم غیر، چهارم چهارم، همینطور اشهد و الله اله الا الله، همینچین شروع کرد. فرمود آیا میدانید که ما یقول مؤذن؟ امام حسین فرمایند که گفتیم که آقا خدا و رسولش و وصی پیغمبر اعلم هستند که الله اکبر یعنی چی، لا اله الا الله یعنی چی. حضرت فرمودن اگر می دانستید که الله اکبر تا آخر اذان یعنی چه، لو تعلمون ما یقول، که مؤذن چی داری میگه، لذکهتم قلیلا، کم می خندید و خیلی گریه می کرد. آیا شده تا حالا به اذان گریه کنید؟ برای حی علی الصلاه گریه کنیم، برای حی علی الفلاح گریه کنیم؟ آیا شده برای اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اللهم صل علی محمد گریه کنیم؟ بعد حضرت فرمود حالا من یه مقدارش از اونا بهتون میگم. انا با ان قول مؤذن الله اکبر، وقتی مؤذن میگوید الله اکبر، یقع علی قدمه و ازلیته و ابدیته و علمی و قوتی و قدرتی و حلمی و کرمی و جودی و عطای و کبریای، وقتی که مؤذن داره میگوید الله اکبر، فرمودن آره داره مؤذن اعلان میکند به قدیم بودن پروردگار، به ازلی بودن پروردگار، به ابدی بودن پروردگار، به علم پروردگار، به قوت پروردگار، به قدرت پروردگار، به حلم پروردگار، به کرم پروردگار، به جود پروردگار، به عطای پروردگار، به کبریایی پروردگار. این معنای الله اکبر اول است، که خدا بوده خواهد بود، این ما هستیم که خلق شدیم بعدنم از این عالم میریم، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام و الله هو الباقی هو الاول هو الاخر هو الوارث، او ازلی است و ابدی است، علمش هم علم ذاته، علم اینطور نیست که مثلا علمش کسبی باشه ذاتش غیر علمش باشد. این ما هستیم که علم ما کسبیه، گاهی میدانیم گاهی نمیدونیم، فراموش میکنیم، یادمون میره. و قوت پروردگار، قدرت پروردگار، ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند توصیف به ضعف و ناتوانی نمی شود، هم قوت دارد هم قدرت دارد، هم حلم دارد هم کرم دارد. خداوند چقدر حلیمه، چقدر بردباره، گناهان ما رو میبینه، معاصی ما رو میبینه، حلم میورزه. حلم که از صفات پروردگارن. خداوند حلیمه و انسان حلیم رو دوست داره، انسانی که تحمل زیاده، ناراحت نمیشه، بردباره، حتی دارد اگر حلیم نیستید، بردبار نیستید، فتعلمو، خودتون به حلم بزنید. بعضی ها میگن که آقا ما زود ناراحت میشیم، زود عصبانی میشیم، آره زود کوره در میاییم. ما در روایات داریم که خودتون اینطور توصیف نکنید، بگید اتفاقا نه، یعنی نه من صبرم زیاده، حلمم زیاده، تحملم زیاده، حتی خودتو به حلم بزن. اگر یادتون باشه چند شب جلوتر عرض کردیم که حلم بسیار صفت اخلاقی خوبی است. خداوند وقتی به حضرت ابراهیم بشارت میده، به جناب حضرت اسماعیل، بشرنا به غلام حلیم، ما به جناب حضرت ابراهیم بشارت دادیم، ما یه فرزند جوان و خوبی، فرزندی بهت میدیم که این جوان یکی از ویژگیاش اینه که حلیمه، زود ناراحت نمیشه، زود عصبانی نمیشه، زود پرخاش نمیکنه، که یکی از آفتهای بد، یکی خصلت‌های بد که زود تو زندگی یاد ما به وقوع میپیوندد متاسفانه، این زود ناراحت شدن و زود رنج و زود عصبانی شدن است. حالا از نایه هر که باشه، اهل منزل، از نایه زن باشه، از نایه مرد باشه، نایه فرزندان باشه، عروس باشه، داماد باشه، خیشان باشه، برادران، خواهران باشه، این زود ناراحت شدن و زود از کوره به در شدن و خل، اینا خوب نیست برای مؤمن. خدا شد ما در روایات داریم آقا از خدا حلم بخواییم، حلیم باشید. کاد الحل حلیم و ان یکون نبی، یا حلم انسان رو به نزدیکی مقام نبوت میرسانه. شما چقدر به پیغمبر توهین میشد، جسارت میشد، میامدن مقابل حضرت و میستادن پای منبر حضرت در انصار، در حضور مردم گفتن انت محمد کذاب، صلوات علیه، اللهم صل علی محمد، تو محمد کذاب و دروغگو هستی. می فرمودن من محمد هستم اما دروغگو نیستم. حضرت زود نمی گفت آقا فهم داشته باشید، ادب داشته باشید، چرا به من نسبت دروغگویی می دید؟ این حلم پیغمبر بود که پیغمبر رو تعبیر کرد خداوند کل علا خلق عظیم، میگن یکی از معانی خلق عظیم حلم پیغمبر بود، صبر پیغمبر بوده، تحمل پیغمبر بوده، شرح صدر پیغمبر بوده. یزدت می فرماید که از درون این الله اکبر حلم، الله اکبر، چقدر این خدا حلیمه، چقدر این خدا قدیره، چقدر قدرت و قوت دارد، چقدر کرم و جود دارد، چقدر عطا و بخشش دارد. قدرتی و حلمی و کرمی و جودی. خدا خودش جواده، جواد رو دوست داره. خدا خودش کرم کریمه، در اصل کرم رو دوست داره. از خدا بخواهیم که خدا از جودش، از کرمش، به ما هم عطا کنه، به ما هم ببخشه. خدا کبریا داره، بزرگواری داره، لذا ما هم باید دنبال بزرگوار شدن باشیم، نه دنبال بزرگ شدن. تو عالم بزرگان زیادی هستن ولی جهنمی هم، فرعون ها و نمرود ها و شداد ها و اینا آدم های بزرگی بودن، مشهور هم هستن. شیطان هم از بزرگان عالم هستی است، اما بزرگوار هم هست نه. اما ببینید ابازر چقدر بزرگواره، ببینید جناب بلال حبشی چقدر بزرگواره، اینا بزرگوارن. لذا می فرماید پس وقتی مؤذن میگوید الله اکبر، دلالت بر این صفاتش میکنه. فاذا قال المؤذن الله اکبر، الله اکبر دوم معناش اینه، الله اکبر فانه یقول الله الذی له الخلق والامر بمشیتی کان الخلق و منه کل شیء الخلق و الیه یرجع الخلق و الاول قبل کل شیء لم یزل و آخر بعد کل شیء لا یزال. این معنای تکبیر دوم است که دلالت بر این می کند که برای خداست خلقت ها، موجودات عالم به مشیت خودش، به میل خودش اشیاء خلق کرده، جبری نداشته، زورش نکردن و همه اشیاء برای اوست. انا لله و انا الیه راجعون. اون مالک ماست، ما مملوکیم. چرا امیرالمؤمنین در مناجاتش میفرماید مولای یا مولا انت المالک و انا المملوک، هل یرحم المملوک الا المالک؟ اگر چنانچه ما باور ما آمد که خدا مالک است و ما مملوکیم، مملوک در اموال مالک تصرف نمی کند مگر به اذن او و به رضایت او، با امر او کار میکنه، با نهی او کار میکنه. ما هنوز چون باور ما نیامده مملوکیم، فکر میکنیم مالکیم، بر نحوی که دل ما میخواد تصرف میکنیم، در زبان ما، در چشم ما، در گوش ما، در مال ما، در ثروت ما، پول و ثروت، صرف لهو و لعب و گناه و شراب و نمیدونم قمار و مسائل دیگر میکنیم. چون چون مالک میدونم، اگر بداند که این مالک نیست، او مالک چشمش نیست، مالک بدنش نیست، مالک خلاص زندگیش، همه مال اوست. لهو ملک السماوات والارض یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. ما اگر بدانیم عبدیم، مولا نیستیم. بشر حافی از افراد بود که آلوده بود، آدم منحرفی بود. یه وقت موسی بن جعفر علیه السلام از در خانه او رد شد، کنیز یا غلام بشر حافی جلو در ایستاده بود، دید که موسی بن جعفر، دید صدای لهو و لعب و ترانه و آوازخوانی زنهای کذایی دارن آواز میخونن، صداشون هم میاد بیرون منزل بشر حافی. حضرت سوال کرد از این کنیز یا غلامی که جلو در ایستاده بود، حضرت حال خودش هم میدونه برای اینکه ما رو متوجه کنه، فرمود صاحب این خانه عبد یا حره؟ اون کنیز یا غلامی گفت آقا این خودش آزاده، حره، چندین غلام و نوکر و کارگر و خلاصه برده داره، این از اربابان و از خلاصه افراد آزاد است. حضرت فرمود بله، چون آزاد است داره این گناهان رو میکنه، لهو و لعب تو خانش آورده، رقاصه آورده. اگر عبد می بود، اگر مملوک می بود که این کارا رو نمی کرد، دنبال این فساد و گناه نبود. به خدا اگر این افرادی که فساد میکنن تو جامعه هر نوع معصیت، این زنهای بد حجاب و بی حجاب و موهاشون برند و به او وصل، اینا اگر باورشون آمده باشد که مملوک خدا هستن، عبد خدا هستن، عبد میاد اجازه میگیره از مولا چطور بخورم، چطور بپوشم، چطور بگردم، چطور بیام بیرون. یکی از اولیای خدا از عرفا که من یه بردهی خریدم، یه غلامی خریدم بردم منزل، گفتم مسموک اسم تو چیست؟ گفت هرچه شما بنامی. گفتم که چه میخوری؟ گفت هرچه به من بخارانی. گفتم چه لباس میپوشی؟ گفت به هر نوی تو بپوشی. گفتم حرفت چیست؟ گفت هرچه شما بفرمایید. این عارف میگه بهش، گفتم مگه تو خواسته نداری؟ اختیار نداری؟ گفت نه آقا، من اختیار ندارم، من عبدم، من بردهم، من بندهم، من باید ببینم مولا چه دستور میده. اگر امر به کاری کرد بلدم نبودم و یاد بگیرم، اگر گفت این غذا رو بخور ملم نداشت، من خودم تطبیق بدم، این لباس بپوش باید خودم رو تطبیق بدم، من به تابع مولام باشم، نه تابع میلم، نه تابع کیفم. این عارف شروع کرد گریه کردن، گفت من مولای مجازی این آقا هستم، اویم عبد مجازی منه، چون مالک حقیقی خداست، عبد واقعی مخلوقات هستن در مقابل خدا. این بنده مجازی من در مقابل من که مولای مجازی او هستم آنقدر تسلیمه. پس من کجا میتونم ادعا کنم که عبدم؟ هر گوشه دلم یه هوا و یه هوس و یه آرزو، یک رأی و یه سلیقه داره. من باید خودم تطبیق بدم به خواستهای مولایم. برادران، خواهران، عزیزان، ما باید خودمون رو به اسلام عرضه بداریم، ما باید تابع دین و معارف الهی باشیم، نکنه دین و معارف الهی رو به سلیقه خودمون تفسیر کنیم، تبیین کنیم، توجیه کنیم. این نیست، عبد باید باشیم، بنده باید باشیم، برده باید باشیم. بندگی کن تا که سلطانت کنن، تن رها کن تا همه جانت کنن، از شای شعبت قدم بیرون گذار تا عزیز مصر و کنعانت. اگر سلطان ما را بنده باشی، همه گریند تو در خنده باشی، همه مشتاق دیدار تو باشند، تو صد پرده فرو افکنده باشی. اگر عشق ورا در سر نداری، به نزد عاشقان شرمنده باشی. ما را عبد کن. خدایا علی علیه السلام در اون مناجاتی که عامر شعبی که از معاندین و دشمنان امیرالمومنین است، گفت تکلم امیر المؤمنین به تست کلمات ارتجلهن ارتجالا فقعن عیون البلاغه و ایتمن جوار الحکمه و قطعن عید الناس ان اللحاق بادت بهنده. به این تعبیر گفت عامر شعبی علی علیه السلام ابتدا به ساکن یک مرتبه شروع کرد سخن گفتن بدون فکر قبلی، به تعبیر بنده نو کلمه سخن گفت. این نو کلمه انقدر فصیح و بلیغ و توپر و پرمعنا که دست همه مخلوقات رو قد کرد که یکی به این نو تا بیفزایه، چشمای بلاغت رو آورد بیرون، جوار حکمت رو تمام کرد. سه تا در مناجات، سه تا در حکمت، سه تا در ادب. اون سه تایی که در مناجات مربوط به بحث ما هست عرض می کنم بقیهش طلبتون. فرمودن که حضرت الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. تمام اخلاق و ادب و عرفان و کمال تو این سه جمله جمع. خدایا عزت برای من علی بس، عزت برای من علی بس که بنده تو باشم. من چیزی برای عزت بهتر از بندگی، بردگی، اطاعت در مقابل تو نمیدونم. اگر دنبال عزت هستم من علی، الهی کفابی عزت ان اکون لک عبدا، عبد تو باشم، نه عبد دلم، نه عبد هوا، نه عبد شهوت، نه عبد پول، نه عبد درهم، نه عبد دینار. که حضرت فرمود ملعون است، ملعون است من عبد درهم و دینار، ملعون است، ملعون است کسی که پول پرست بشه، کسی شهوت پرست بشه، کسی هوا پرست بشه، ملعون است، از رحمت خدا دور است. خدایا فخر و بالیدن بلا علی بس که تو خدایش باشی، تو پروردگارش باشی. پروردگار خدا، پروردگار علی علیه السلام، فقط علی خداست. کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، تو رب من، توی مربی من، توی استاد من، توی صاحب من، توی مالک من، توی تمام اینا معنای رب با. رب چند معنا دارد؟ مالک، مربی، استاد، ولی نعمت، همه کارم توی. اون وقت جمله سوم اینه الهی انت کما احب، خدایا تو همانی که من میخوام. تو در مقام خدایی چی کم نداری، تو در مقام خدایی چی کم نداری. خدایا مرا اون قرار بده که تو میخواد، منم میخوام یه بنده باشم که تو میخوایی، از من راضی بشی، بگی بنده من، خطاب به من کنی عبدی. چون اگر یک بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. اگر یک بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. عبدی اتینی حتی اجعل که مثل او مثل، بنده من از من اطاعت کن، من فرمان ببر تا تو رو مثل خودم قرار بدم. من وقتی که میخوام به چیزی بگم به وجود بیارم، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، توانایی که در یک طرفت العین زکاف و نون پدید آورد کونن. این که میگن در خزینه خدا همه چی هست، خزینه خدا اوسع از زمین و آسمان و همه چی هست، این خزینه خدا چیه؟ خدا شاهد، خزینه خدا کنه، کن روایت داریم، خدا با این کن همه چی ایجاد میکن. توانایی که در یک طرف العین زکاف و نون، کن کاف نون، زکاف و نون پدید آورد کونن. او که دیگه نمیخواد زحمت بکشه، او که دیگه نمیخواد دیگه نفس خرج کنه، او که دیگه نمیخواد سرمایه گذاری کنه. وقتی میگیم او قادر است و قدیر است و قوی است، قهار است، نافذ است، دیگه کار تمامه. پس خدایا تو در مقام خدایی هیچ کم نداری، مرا در مقام بندگی اون قرار بده که هیچی کم نداشته باشم، هیچی کم نداشته باشم. قد فرمودیم لذا می فرماید که آری کان للخلق، الله الذي له الخلق والامر بمشيئته كان الخلق ومن كل شيء الخلق الیه یرجع الخلق، به سوی او برمیگرده. ما چه من در جهان پیچ پیچ، چون الف از خود چه دارد؟ هیچ، هیچ، هیچ چی ندارد، دست ما خالی است. این که امیرالمومنین میگه فقیرون مسکینون مستکینون لا یملک لنفسی نفعن ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا، حضرت با این عبارات عشق میکنه، کیف میکنه. خدا شاهد این حضرتی که چندین مزرعه داره، ذوالفقار دستشه. ذوالفقار میگن از این جهت ذوالفقار میگن که به فرق هر کس فرود می آورد او را فقیر دنیا و آخرت میکرد. خسر دنیا و آخرت کسی که با شمشیر علی کشته بشه. عزت دنیایی هم به کسی میرسه که علی دستشو بگیره، بگه انت شیعتی، انت محبی، تو محب من. هو الاول قبل کل شیء لم یزل، او اول بلا اوله، او آخر بلا آخر است. قد فرمودیم و ظاهر فوق کل شیء لا یدرک و الباطن دون کل شیء و لا یعد، او باطن است که میتونه به باطن او برسه، او ظاهر است که میتونه ظاهر او رو درک کنه. هو الباقی و کل شیء دون او فان، هر چه غیر او هست همه فانی است. این معنای تکبیر دوم. تکبیر سوم و المعنی ثانی الله اکبر ای علیم الخبیر علیهم بما کان و یکون قبل ان یکون. معنای تکبیر سوم این است، آره او علیم و خبیر است به اون چی که بوده با خواهد بود. ای قادر علی کل شیء یقدر علی ما یشا القوی لقدرته المقتدر علی خلقه القوی لذاته قدرت و قائمت علی الاشیاء کلا اذا قضا امرا فانما یقول له کن و یکون. او اینطوری قادر، مقتدره، قدرت او ذاتی است، هر چه بخواد بگه بشو میشه. و راب تکبیر چارم الله اکبر علامن حلمی و کرمی یعلم اکنه لا یعلم، گاهی آنقدر از عیبه‌های ما، گناهان ما، معاصی ما، سیئات ما چشمی پوشه که گویا هیچی نمیدونه. امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه همین جمله بیان میکنه، میگه خدای تو انقدر نسبت به اعمال من حل میبرزی وقتی من بد میکنم، گناه میکنم، گویا اصلا مطلع نیستی، گویا نمیدونی من چه میکنم، گویا بیخبر از اعمال من هستی، در صورتی که همه چی در نزد تو روشنه. یسف و کنو لا یرا، انقدر کریم مصطف گذشت داری، سری میگذری که گویا اصلا نمیبینی، نمیدانی، متوجه نیستی. لا یستر کن لا یوسا، آنقدر پرده پوشی میکنی، ستاری میکنی که گویا در عالم من هیچ گناهی نکردم، هیچ معصیتی از من سر نزده. آخه آنقدر حلیم، آنقدر ستار، آنقدر کریم، آنقدر کریم مصطف، آنقدر آقا. این معنای چارم ها، الله اکبر علا معنا حلمی و کرمی یعلم کنه لا یعلم. گاهی انسان حلمی ورزه از باب ناچاری، قدرت نداره. میبینی این طرف مقابل که داره به جفا میکنه، ظلم میکنه، توی میکنه، میبینه نمیتونه به گلاویز بشه، ناچاره سکوت کنه، ناچاره صبر کنه. صبر ما در مقابل خیلی از قضایا منشأش ضعف ماست، منشأش جهل ماست، ناتوانی ماست. اما صبر و حلم خدا، کریم و صفی خدا، منشأش نه جهله، منشأش نه ترس، نه ضعف، نه احتیاجه، فقط جود و کرم و آقایی است، فقط بزرگواری است. آنقدر تو داری ستاری میکنی یستر کن لا یوسا لا یعجل بالعقوبه کرمن و صفعن و حلمن، تعجیل نمی کنی در برای عذاب کردن من در مقابل گناهان. و دیوان گفتن صبر کوچک خدا 30 سال، ولی لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. بله لا یعجل بالعقوبه، خدا برای عقوبت تعجیل نمی کنه، صبر می کنه، از باب کرم، از باب صفر، از باب خیل. یادم در زمان جنگ مرتب مردم بعد از نماز می گفتن خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار. یک عده از افراد منافق و افراد بدبخت بیچاره بعد که امام از دنیا رفت و صدام موند گفتن دیدی که چی شد، یک نفر از این پدر مادر شهدا نبودن که دعاشون مستجاب بشه امام رو نگه داره، امام رفت صدام مون شنگل سران. خدا حلم ورزید، صبر کرد، فرصت داد به ظالم. امام وقتی میره میلیون ها انسان عزادارش میشه، بدرقش میکنن تا آرامگاه ابدیش براش بقعه و بارگاه و حرم میسازن. مردم بینن کنار تربت این سید اولاد زهرا حاجت میگیرن، شفا میگیرن. بروی سریم بزن به عراق دنبال قبر صدام بگرد، صدام چی شد؟ تکی تکش کردن پلو سگان دخلن، سگان گوششه نخورد. خدا دیرگیره اما سختگیره، هیچ که نمیتواند از حکومت ولا یمکنون فرار من حکومت، از سطح سیطری خدا نمیتونه. و مجل آخر یه معنا دیگه حضرت بیان میکند برای الله اکبر، ای جواد جواد و جزیل العطا کریم الفعال، خیلی جوادش جود داره، جودش هم جزیل یعنی بزرگ. گاهی انسان جود و کرم میکنه یه درهم میده، گاهی 10 درهم میده، گاهی 1000 درهم میده، گاهی یه خانه رو میبخشه، گاهی یه مزرعه رو میبخشه. خدا جواده، ولی نه سنخ جواد ما جود ما، نه سنخ عطای ما، او کریم الفعال است. و وجه آخر الله اکبر فیه نفی صفته و کیفیته. آره اگر خدا هر صفتی داره، صفت او عین ذات اوست. ما علم ما غیر خودم است، علم ما تعلق گرفته، ما تعلم داشتیم، ولی تمام صفات او عین ذات اوست که هیچ کس نمیتواند صفات او را یعنی دقیقاً تعریف کنه. الذی لا یدرک بعد الحمم ولا ینال قوس الفتن. و وجه آخر الله اکبر که نو یو اعلا و اعلا و عجل و وقنیون ان عبادهی لا حاجت بی الى اعمال الخلق. بله او الله اکبر، خدا اعلا بزرگتر و عجل از این است که خلقت مخلوقات رو بر اساس نیاز خلق کرده باشه. بلکه من نکردم خلق تا سودی برم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. اول غنی عن عبادی، او اصلا به بندگانش نیاز نداره. گر جمله کائنات شوند کافر، بر دامن کبریاییش نشیند گرد. در آن حدیث دیگر خدا می‌فرماید اگر مردتون، زنتون، غلامتون، نوکرتون، آقاتون، سفیدتون، سیادتون، عبدتون، حرتون، همه دست به دست هم دیگر بدید، همه 100% من رو بندگی کنید، یک ذره به خدای من به عظمت من اضافه نمیشه. اگر تمام شما سفیدتون، سیادتون، عبدتون، مولاتون، پیرتون، جوانتون، عالمتون، جاهلتون، نه خودم میفرمادم اینتون، اگر همه دست به دست هم دیگر بدین، همه نافرمانی کنین، همه متمرد و سرکش فرعونوار به تعبیر بنده توی عالم باشین، باز از خدای من چیزی کاسته نمیشه، که کاسته نمیشه. خودتون خراب کردی، اول خودت عزیز کردی، دوم خودت ذلیل کردی و خار کردی. حالش اینه، هیچ حاجتی به اعمال بندگان نداره، چه نیازی به سجده های ما داره، به نماز ما داره، به روزه ما داره، چه نیازی به خمس ما، به زکات ما، به حج ما، به جهاد ما، چه نیاز. تو رو حضرت عباس خدا کیج، امام حسین به مجلس نیاز داره، این ما که مجلس نیاز داره، این ما هستیم به گریه نیاز داریم، این ما هستیم که به این ذکر و دعا نیاز داریم. بعد فرمود و اما قول مؤذن که میگه اشهد الله اله الا الله فاعلام به ان شهاده لا تجوز الا به معرفتی من قلبه کانه یقول اعلم انه لا معبود الا الله و ان کل معبود باطل سوى الله و اقر باللسانی به ما فی قلبی من العلم و انه لا اله الا الله و اشهد انه لا ملجا من الله الا الیه و لا منجا من شر کل ذی شر و فتنت کل ذی فتنت الا بالله. این معنای شهادت اشهد الله اله الا الله اول اعلان میکنه که آره لا تجوز الا به معرفته. نمیتونه کسی بگه اشهد الله اله الا الله درست مگه معرفت پیدا کنه به قلبش، المعرفتو الایمانو معرفتون بالقلب اقرارون باللسان عملون بالارکان. حقیقت شهادت اشهد الله اله الا الله ما باید به قلب ما اولا قبول داشت بشیم، بدانیم که هیچ معبودی جز خدا نیست، تمام معبودا باطل، وقت اقرار به زبانم هم داشته باشیم، عمل به ارکانم داشته باشیم. یعنی ایمان به شهادت الله اله الا الله سه مرحله داره، اول معرفت قلبی، دوم اقرار و اعتراف زبانی، سوم با اعضا و جوارم عملا ثابت کنیم که خدایی جز الله نیست، معبودی جز الله نیست، مقصودی جز الله نیست، ملجئی جز الله نیست، منجی جز الله نیست. این خدا هست که من از کل شر نجات میده، از همه بدبختی ها نجات میده. یه جمله بگم بقیش انشالله فردا شب به شرطی یه صلوات بفرستیم. به این ترجمه شهادت دوم برادران خواهران بیشتر دقت کنیم، قوغاست. فالمرت الثانیه که وقتی مؤذن میگه اشهد الله اله الا الله معناش اینه اشهد ان لا هادی الا الله ولا دلیل الى الدين الا الله و اشهد الله بانی اشهد الله اله الا الله و اشهد سکان السماوات و سکان الارضین و ما فیهن من الملائکه و الناس اجمعین و ما فیهن من الجبال و الاشجار و الدواب و الوحوش و کل رتب و یابس بأني أشهد أن لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا معبود إلا الله ولا ذر إلا الله ولا نافع إلا الله ولا نافل ولا قابض ولا باسط ولا موتی ولا مانع ولا ناصب ولا کافی ولا شافی ولا مقدم ولا مؤخر إلا الله له الخلق والأمر بيد الخير كله تبارك الله رب العالمين. این شهادت دوم اینه، هادی جز خداست، یهدی من یشا، دلیل الهدا نماست، او به سوی دین فقط او ما را نمیان میکنه. من شهادت میدم تمام سکان آسمان ها و زمین ها رو، هفت آسمان و هفت زمین و هرچه در اینا هست به شهادت میگیرم، از ملائک از مردم همه رو به شهادت و گواه میگیرم، و هرچه موجودات در بین این آسمان ها و زمین ها هستن، از کوه ها، از درختان، از حیوانات، از وحشی ها، از هر برگ و تر و خشک همه اینا رو گواه میگیرم و شهادت میدم که خالقی جز الله نیست، رازقی جز الله نیست، معبودی جز الله نیست، ضری جز الله نیست، نافعی جز الله نیست، قابضی جز الله نیست، باسطی جز الله نیست، دنده جز الله نیست، مانی جز الله نیست، ناسم نصیحت کننده جز الله نیست، کافی جز الله نیست، شافی جز الله نیست، مقدم جز الله نیست، مؤخر جز الله نیست، همه چی دست است بید الخیر تبارک الله رب العالمین. این معنای شهادت اشهد و الله اله الا الله دوم. بقیهش انشاءالله طلبتون. صلوات خط بفرم. شب پنجشنبه و دلها رو روانه سامراء کنیم. یه شباهتی داره امام عسکری علیه السلام به امام حسین، اما یه فرقایی هم داره. میگن ریختن خانه امام عسکری رو آتش زدن، خانه رو غارت کردن. خب در تا حالم چندین بار دیدی به دست منافقین، به دست داعش یا امثال اینا، تا حالا چندین بار بقب و بارگاه عسکری در سامرا تخریب شده. یه اخیرن من و شما متوجه، در طول تاریخ تو این 1300 خورده سال چندین بار مورد هجمه و حمله قرار گرفته، تخریب شده. اما چراغی را که ایزد بر فروزد الان کس پف کند ایشش بسوزد، نتانست. بگم امام عسکری، اگرچه خانه شما را غارت کردن، آتش زدن، اما دیگه سر شما را به نیزه ها نزدن، دیگه سر شما را به مجلس شراب نبردن، دیگه ناموس شما را به مجلس شراب نبردن، دیگه بدن شما را پامال سم اسبا نکردن، دیگه طفل شیر خار شما را سرش را نبریدن، به نیزه ها نزدن. السلام علیکم یا ابا الحسن یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. حالا همه یا وجیها.